که عبارت از این است که مشتری دانسته باشد به این که فروشنده غاصب است و فضولی است غاصبه. و مشهور فرموده بودن یا مثلا به ظاهر عبارت فخر محققین که میفرون نسل اصحاب کنو همه فرمود که فرموده بودن مشتری نمیتواند برگرداند ثمنی را که به غاصب داده است. مسئله من این بود، کلماتی بنا بود که صحبت کنیم که دیشب اخیراً کلمه سامنه را گفتم. من این بود که اگر چنان که به قول مشهور بگیم که این قاصد مالک شده از ثمن را به تسلطش به مشتری که او را مسلط کرد بر ثمن و اینم استیلا بر او پیده کرد، اون تقریبی که ما بیکردیم که او تسلیط کرد قاصد را و قاصد هم استیلا بر این ثمن پیده کرد مالک میشه، اون تقریبی که برای مشهور کرده. بنابراین اجازه مالک کلیتاً بی ربط است، لعقد اول را میتواند که اجازه کند و نهنگ بعدی را به امارت الاخرا که قائل به کشف بشیم در اجازه، که قائل به نقل بشیم. مالک حق ندارد، یعنی اجازه اون لغو است، اثر ندارد اجازه اون، جدیگه اون ثمنی که مشتری داده است ملک غاصب شده است. مالک اگر بخواد اجازه کند سمن روب نخواهد، سمن را مالک نخواهد شد و مبیع را ازش برود و سمن را مالک نشود، اینو که معنا را دارد. ولذا اجازه مالک اثر ندارد و هر اون کرا که غاصب به این سمن اشتراک کند که مثلا این دینار را به درد جنسی را بخرد، مالک اون جنس خواهد بود. و اگر بگیم که فرقی بین کشف و نقل هیچ فرقی ندارد، علای حال اجازه عقل اول بی اثر، و اگر بگیم که تسلیط مشتری بر ثمن که غاصب را بر ثمن تسلیط کرد، این اباحه تصرف میارد. دیگه خب شیخ مزاد خود شیخ هست و عده از بزرگا که اباحه تصرف میارد. بنابراین ما غاصب با نامی که چیزی را نخریده است این ثمن، مالک حق دارد که اجازه کند عقدش را، که قائل به کشف بشه که قائل به نقل بشه. و اگر چنان که غاصب چیزی را خریداری کرد، اینجا بین کشف و نقل فرق بکند. اگر چیزی را خریداری کرد و قائل به کشف شدیم، این معنیش این است که مشتری مناسب را مسلط کرده است بر چیزی که بر ثمنی که ملک مالک است. معنای کشف این است که به مجرد عقد مالک متاع مالک ثمن شده است. پس تسلیط مشتری مغاصب را بر این ثمن تسلیط بر ملک غیر است. این وقت اجازه عمل کشف اجازه هم عقد اول را مفید می شد، هم نصف به عقد بعدی که شراع است مفید می شد. چه این که غاصب به پولی که ملک مردم بوده است چیزی را خریده است، بس اباحهی نداشته است، چون اباحه بر ملک غیر که معنا نداشت. پس چیزی که مباح برش نبود فی نفس الامر و مالکش هم نبود فی نفس الامر، مباح هم نبود فی نفس الامر، چیزی را خریده بکرده است. پس بنابرای کشف اجازه مالک هم برای عقد اول درسته هم برای عقد دویم درسته است. و اما اگر بنابرای نقل بود اجازه مالک هیچ لغو اثر ندارد، چه این که پس اون چیزی رو که برای خودش خریده است ملک او شده است و اون خیل تصرف به واسطه اباحه مطلقه که بود مالک اون ثمن شده است. برای در قول مشهور که آنم ما عرض کنم که ملکیت آنم ماست، به قول ما علای حاله این دیگه این ثمن از اباحه تصرفی که بود خارج شد و قابلیت این که به ملک مالک برگرده قابلیتی ندارد. فیزن اون جنسی را که غاصب میخرد مالک میشود و اجازه مالک متاع لغو است بی اثر. این ملخص حرف ما بود دیشب که اخیران بر کلمه سامنه بود. حالا خود محمد الله در بعدم بیان میکند که این مفرمایش مشهور در اینکه این تسلیط امکان تصرف داره، این چیز امکان دارد که مالک میشود یا امکان ندارد، و بر تقدیری که مثلا اگر مالکیت امکان مالکیت رو در اقل اونگونی که مشهور میفرمان ملکیت میاد یا نمیاد، اباحه سر میاد یا نمیاد، بخواب اون طوره که مختاربون محبوبونه در آینده میگن. فعلا بر این نمتی بود که مثلا بزرگان سیر کرده بودن بر این نمت داشت حرف میزن. اتواسی هم شیخ میفرمان کردن مالک معامله دویم غاصب را که غاصب ابتداء معامله کرده است بر متاع مالک، ثانیا معامله کرده است بر ثمنی که از مشتری گرفته است، که به مثال می‌زنیم که متاع مالک را به دینار فروخت و به این دینار یک جنسی را برای خودش خرید. شیخ می فرمان اجازه مالک این معقد دویم را که بر ثمن شده است دور است. چه این که اجازه کردنش این معامله را متوقف بر این است که او ثمن که دینار است او را مالک شده باشد و مالکیتش از این ثمن را متوقف به این است که این عقد را اجازه کند. چون اجازه کردن این عقد عقد دویوم مستلزم اجازه عقد اول است و به اجازه عقد اول مالک ثمن میشه. پس اجازه کردنش این عقد را که بر ثمن اون غاصب وارد کرده است و عقد کرده است متوقف بر این است که این ثمن را مالک بشه و مالکیت این ثمن را متوقف است که این عقد را اجازه کنه. که تا این که به اجازه این عقد مستلزم اجازه عقد اول شده باشد که اثر اجازه عقد اول هم مالکیت خرم باشد. این دوره پس اجازت العقد ثانی تتوقف على ملکیته لثمن و مالکیته لثمن تتوقف على اجازت هذا العقد. چرا توقف بیان کردم؟ چون که اجازه این عقد اول مستلزم اجازه عقد اول خواهد شد، عقد اول هم نتیجه خواهد داد مالکیت مالک را بستند. این کلام شیخ است، عین فرمایششون است. آفش اینه که بسیار عجیب است از شیخ بزرگوار این فرمایش، چون که اولا در عقود مترتبه‌ای که قبلا به او مبحثش بود خود تصریح برگودن به اینکه اجازه عقد وسط، اجازه عقد وسطی که بر سنم شده است می‌فرمودن که این اجازه جا دارد. اینها میلا همین دور همونجا میاد دیگه، اختصاصا نداره به اینکه مشتری عالم باشه، مشتری جاهله، به جاهل از به اینکه این با یه آغاز بره. ما میگیم اجازه کردن مالک عقد دویم را که این عقد دویمی که این قاصد میکند بر این ثمن، مشتری هم بفرمایید که هیچ چیز نکرده است، علمم نداشته است، باز هم حرف داستان میاد که این اجازه کردنش این عقد دویم را متوقف است بر مالکیتش، مالکیت را متوقفه بر اجازه کردنش. اینجا دیگه وقت علم جهل مشتری از دخالت ندارد. باز ثانیاً در ثمن معین که مبحث در جای این ثمن معین، اگر ثمن کلی بود همین داستان، اگر غاصب متاع مالک را به ثمن کلی فروخته بود و اون ثمن کلی چیزی را خریداری کرده بود، مالک این معامله دویم را باز امتوزی اجازه کنه، باید اجازه کردنش متوقف بین است و ثمن کلی را در نظمه مشتری مالک شد، مالک بشود، مالک شدن متوقف بین است که اجازه کند، بزن دوسته بود. ثالثا این در ما نحنفی که در این غاصب میاد این ثمن چیزی را برای خودش میخرد و نه ولو چیزی را برای مالک بخرد، خود از اول این فوز در جایی که فزونی لنفسه نباشه، فزونی لغیر باشه، از هر فزولتن برای دیگری متاعی را برای دیگری میفروشد، بعد اون ثمنی که گرفت اون ثمنن چیز فزولتن خرید، باز برای دیگری، برای مالک، مالک اون دوگی برای نمتوجه کنه، باز با هم داستان. اختصاص اینجا نداره که غاصب غاصب باشه، نه غاصب نیست، فضولی متعارف است، فضولی برای از طرف مالک فضولتا چیزی را میفروشد، برای مالک هم میفروشد، بعد به اون ثمنی که گرفته بود او را به اون ثمن چیزی باز فضولتا میخرد، باز برای مالک میخرد. خب اینجا باید بگی، ولی که هیچ کس اونجا نمیگه. رابعا حل مسئله اینه قلیتن بطلان دور در توقف ثبوتیست، شیئی متوقف به شیئی باشد ثبوتن، وجودن، تحققن، اون شیئن بلا واسطه یا معل واسطه متوقف باشه بر خود اون شیئ ثبوتن و فی نفس الامر، شیئی وجودش متوقف به چیزی باشه، اون چیزم وجودش و تحققش متوقف بر او باشه، چه نه الواسطه چه بلا واسطه، دور در توقف ثبوتیست. اما در توقفات اثباتیه از جا نداره دور و نقاب اثبات و قام حلم است اخراج و قام طریقیت ربط به قام دور ندارد. در اینجا اجازه کردنش عقد ثانی را متوقف است به اجازه کردن این عقد ثانی که کاشف است از اجازه کردن عقد اولی که اون عقد اول موجود ملکیت به عبارت دیگر دلالت التزامیه است. در به این اجازه می کنید عقد دوم را اجازه کردن عقد دوم دلالت التزامیه دارد به اجازه کردنش عقد اول را و عقد اول موجب تملکش است. دوری در پیلی صرف این است که مقام دلالت است، مقام کاشفیت است. در موارد کاشفیت و طریقیت و اثباتیت معنا ندارد که دور این نشی داشته باشه، جا داشته باشه. در اینجا اجازه کردنش حتی دویم را یقی البته متوقف است به این که اون دینار را مالک شده باشه. مالک شدنش دینار را مستکشف است از مدلولی از دلالت التزامیهی که این عقد دارد. این اجازه این عقد دلالت التزامیه دارد این اجازه کردنش عقد اول را چون اجازه کردن عقد اولش موجب تملک میشود بس ربط به عالم دور ندارد. بس که مالک باشه بلانش کن باید مالک دینار باشه. مالکیت دینار را متوقف به این اجازه عقد اول است که متاع بود متاع مالک متاع خودش بود که بدل متاع به اجازه کردن عقد اول را استکشاف کرده و اجازه عقد ثانی دور کجا بود. پس ما واقعی حل مطلب اینه که دور حلات خیلی بیرفته اجازه کردنش عقد دوم را متوقف به این است که مالک دینار بشه. مالکیت دینار متوقف به این است که عقد اولی که بر متاع خودش شده بود او محقق بشه. اجازه کردن عقد اولی که بر متاع خودش شده بود از کجا استکشاف میکنیم؟ از اجازه دوم. چه رفته به دوم داره؟ بله در مقام تأثیر لا محاله باید بگیم که اگر که ما استکشاف میکنیم اجازه عقد اول را از اجازه وقت بگیم اول یعنی عقد اول اجازه عقد اول فی نفس امر تقدم رتبی دارد بر اجازه عقد ثانی. چرا میگم این را به ملاحظه این که نمیتوانیم بگیم فی عرض واحد هم اجازه عقد اول و هم اجازه عقد ثانی در عرض واحد تأثیر بکنم چون معقول نیست. بیالزم که خروج شیعتون امینه کیه و دخول و فرمه کیه فی آن واحد اینه میشه. پس ما بگیم به اجازه کردن عقد دوم از این استکشاف می کنیم اجازه عقد اول را و به اجازه عقد اول بگیم که این مالک دینار شد و اجازه عقد اول تأثیرش در مالکیت دینار رتبتن فی نفس الامر مقدم خواهد بود بر خروج ملکیت بر خروج دینار از ملکیتش نجاش اون جنس آمده نجاش بجاش واضح شد نجاش این بحضور. ولی البته اگر شیخ همجه اینو به اشتباه بین می فرمودن که اجازه عقد دوم متوقف بر ملکیت مالک است این دینار را و مالک نمیتواند مالک این دینار بشود چه این که این دینار به تسلیت مشتری او به تبدیل به ملکیت حاصل شده از برای غاصب یا اباحه تصرف. پس علی حال این ممکن نی که عقد دوم را مالک اجازه کنه چه این که به اجازه کردن این عقد دوم اثری هیچ اثری مترتب نمیشه چون عقد دوم ممکن نیست که کاشف باشه از اجازه عهد اول، چون اجازه عهد اول بیرفت از بردن که سمن قابل این نیست که به مالک برگرده اجازه نمیدارد. این خوب بود. دوم نیست ملعبت اجازه عهد دوم را نمیتوانه بکنه، به لحاظ این است که اجازه کردن این بخواهیم که مستلزم بشه اجازه عقد اول را، اجازه عقد اول که ملزوم شد و محقق نخواهد شد چون بی اثره، چون سمن نمیتواند مالک به اجازه عقد اول سمن را مالک بشود، چون سمن را مشتری تسمیت کرده است یا تبلیغ کرده است و اباحه تصرف کرده است. ولی خوب، اما دو رس خیلی بی ربط است، بسیار الحاشیه.